خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز، یک شنبه 29 شهریور 1394 برابر با 20 سپتامبر 2015 میلادی. از شب گذشته تا الان سعی کردیم تا با تازه ترین خبرها، گزارشها و گفتگوها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میز صبحانه با خبر امروز رو بچینیم. امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببرین. اما شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. یوکی آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بامداد امروز وارد تهران شد. به نوشته واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، آقای آمانا قرار است در این سفر یک روزه با رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. امروز کمال‌ولی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر گزارش برخی رسانه‌های غربی در مورد سفر آقای آمانا به تهران را جفت‌سازی خوانده و گفته بود هدف از این سفر اجرای نقشه راه ایران و آژانس است. پیش از این خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که سفر آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و همچنین بازرسی از سایت پارچین انجام می شود. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های ایران گزارش دادند که یوکی آمانو احتمالاً بعد از ظهر امروز در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در آغاز سفری 9 روزه به دو کشور کوبا و آمریکا ساعتی پیش وارد هاوانا شد و مورد استقبال راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت. پاپ در سخنان کوتاهی در فرودگاه هاوانا از تلاش کوبا و آمریکا برای بهبود روابط دو جانبشان قدردانی کرد. پاپ فرانسیس که در شکل گرفتن مذاکرات محرمانه بین دو کشور نقش داشته، روند آشتی بین دو کشور را الگویی برای تمام جهان خواند و رهبران دو کشور را به استقامت در ادامه این مسیر دعوت کرد. پاپ پس از 4 روز رهسپار ایالات متحده آمریکا خواهد شد. به گفته مقام‌های اتریش، روز گذشته نزدیک به 10,000 پناهجو که روزهای اخیر در مرزهای مختلف در جنوب شرقی اروپا آواره بودند، وارد این کشور شدند. این پناهجویان عمدتاً از کشور مجارستان وارد اتریش می‌شدند. بحران پناهجویان به ویژه از هفته پیش که مجارستان در مرزهایش با صربستان اقدام به حصارکشی کرد، وارد مرحله جدیدی شده است. در حال حاضر هزاران پناهجو بین کرواسی و صربستان سرگردان ماندند و گروه‌های انسانی بیشماری در مسیرهای بین دو کشور آواره هستند. کرواسی دیروز اعلام کرد ناچار است مرزهایش را به روی پناهندگان ببندند. پس از آن شماری از پناهجویان که وارد خاک اسلوونی شده بودند با پلیس این کشور درگیر شدند و ماموران پلیس از اسپری فلفل استفاده کردند. با این حال پناهجویان سپس از اسلوونی به کشورهای مجاور منتقل شدند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید بشار اسد باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره معلوم شود. آقای کری که به لندن سفر کرده است، دیروز در کنار فیلیپ هموند، همتای بریتانیایی خود، گفت:
And we hope Russia and any Iran other countries with influence will help to bring about that because that's what's preventing.
آقای کری گفت امیدواریم روسیه و هر کشور دیگری مثل ایران که در سوریه صاحب نفوذ است، بشار اسد را به پای میز مذاکره بیاورد و راه انتقال قدرت در آن کشور را هموار کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین بار دیگر از تحرکات نظامی اخیر روسیه در کشور جنگ زده سوریه انتقاد کرد. بنابر گزارش ها از ایران، شمار تلفات سیلاب های اخیر در نقاط مختلف کشور به 12 کشته رسیده است. ناصر شرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، به تلویزیون دولتی ایران گفت که 5 تن از کشته شدگان در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندرعباس و 2 نفر نیز در آذربایجان شرقی بودند. به گفته آقای چرخساز با توجه به تداوم بارندگی ها در 12 استان کشور احتمال می رود میزان خسارات گسترش یابد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم بر می گرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، وزیر خارجه آمریکا از ایران و روسیه خواست تا بشار اسد را پای میز مذاکره بیاورند. یک گزارش و یک گفتگوی تحلیلی در این باره داریم. مؤسسه تحقیقاتی فریزر رتبه آزادی اقتصادی ایران را از میان 157 کشور 147 اعلام کرد. نگاهی به آزادی اقتصادی در ایران در گفتگوی اقتصادی روس. از سیلی که در ایران جان 12 تن را گرفت تا آتش‌سوزی در 2000 هکتار از تالاب حورالعظیم در نگاهی به روزنامه‌های امروز. دیدار کریستیانو رونالدو با کودک سوریه پناهجویی که فیلمبردار زن مجارستانی او و پدرش را زمین زد. اجرای نمایش غرب واقعی نوشته سام شپارد به کارگردانی داریوش مهرجویی در تهران. از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما، پیامک‌های شما هم بخشی از این برنامه هستن. میتونین به ما پیامک بزنید به این دو شماره 2048 799 500 99 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در اظهارات تازه‌ای در مورد تحولات سوریه از ایران و روسیه خواست تا با استفاده از نفوذشان بشار اسد را پای میز مذاکره بیاورند. جان کری در این حال همچنان بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید کرد، اما در این حال برای نخستین بار گفت توقع ندارند اسد همان روز یا ماه نخست از قدرت کنار برود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنان از لزوم کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت صحبت می‌کند، اما در این حال این توضیح را هم می‌دهد که این کنارگیری نباید لزوماً فوری و ظرف مدت کوتاهی باشد. توضیحی که به نوعی تکمیل کننده اظهارات روز جمعه اوست و می‌تواند نشان دهنده تلاش‌های تازه واشنگتن برای حل بحران سوریه باشد. جان کری روز جمعه از آغاز گفتگوهای نظامی آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. آقای کری که برای دیدار از چند کشور اروپایی به این قاره سفر کرده، روز شنبه پس از دیدار با همتای بریتانیاییش فیلیپ همون در لندن گفت آماده مذاکره برای دستیابی به راه حلی برای سوریه و چگونگی کنارگیری بشار اسد است.
ما در یک سال و نیم اخیر گفته ایم که اسد باید برود، اما چه مدت و چگونه این تصمیمی است که باید در جریان مذاکرات و فرایند گفتگوهای ژنو گرفته شود. ما گفته ایم که این کنارگیری لزومی ندارد که حتما همان روز اول یا ماه اول باشد. این فرایندی است که همه طرفها باید در آن دخیل باشند و به درک درستی از این مسئله برسند که بهترین راه دستیابی به آن چگونه باید باشد.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، مسکو بر لزوم تشکیل یک ائتلاف گسترده برای جنگ با گروه حکومت اسلامی تاکید کرده است. آمریکا اگرچه بحث حضور بشار اسد در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را رد کرده، اما جان کری در سخنان روز شنبه‌اش از تلاش‌های روسیه برای نابودی گروه حکومت اسلامی استقبال کرد. و همچنین از ایران و روسیه خواست تا از نفوذشان بر بشار اسد استفاده کرده و او را پای میز مذاکره بیاورند.
ما نیاز داریم که مذاکره کنیم. این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم که روسیه و هر جایی ایران یا هر کشور دیگری که نفوذ دارد در رسیدن به آن کمکمان کند. ما آماده مذاکره ایم. آیا اسد آماده یک مذاکره واقعی است؟ آیا روسیه آماده آوردن اسد به میز مذاکره و در واقع پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن این خشونت است؟ اینها سوالات زود هنگامی هستند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، بشار اسد در حال حاضر مذاکره جدی را رد کرده است و روسیه هم نپذیرفته که او را به این منظور پای میز مذاکره بیاورد. جان کری یک روز پیش از این اظهارات از تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز گفتگوهای نظامی با روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان، در تحلیل اظهارات اخیر جان کری میگوید آمریکا در مواردی از مواضع پیشینش در سوریه عقب نشینی کرده است.
آمریکایی‌ها البته یک عقب نشینی کردن، الان دیگه رفتن اسد رو به عنوان آغاز شروع یک راه حل سیاسی در نظر نمیگیرن، ولی همونطور که آقای کری هم اعلام کرده به نظر میاد همچنان معتقدن که باید حداقل دیگه در آخر یک پروسه سیاسی اسمی از اسد نباشه، یا برای اسد دیگه جایی برای اینکه در انتخاباتی که مثلا بر اساس قانون اساسی جدید برگزار میشه در نظر گرفته نشه. اینکه ایران و روسیه با این شرط هم که موافقت بکنن و یک راه حل سیاسی هم پیدا بشه یه مقدار هنوز تصورش دشواره، ولی همین که گفتگوها به جریان افتاده، همین که همکاری ها در سطح نظامی میره یه مقدار هماهنگ بشه و کل ایران و روسیه رو میخوان مثلا ادغام بکنن در این پروسه، به نظر میاد که خب یه مقدار چشم انداز ها روشن تره.
همزمان با ابراز تمایل روسیه به آغاز گفتگو با آمریکا درباره سوریه، در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که از در اختیار قرار دادن تسلیحات زمینی و هوایی جدیدی از طرف مسکو به دمشق حکایت می‌کنند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نسبت به افزایش تجهیزات نظامی روسی در سوریه ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی برای بقای بشار اسد در قدرت می‌داند.
اما برای بررسی بیشتر تحولات سوریه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که از کارولینای شمالی با ما همراه شده. آقای روشندل، به طور کلی تحولات اخیر سوریه رو چطور ارزیابی میکنین؟ آیا تغییر لحن جان کری به معنی تغییر استراتژی آمریکا در قبال بشار اسده؟
تغییر به اصطلاح مختصری در استراتژی دیده میشه با این ترتیب که تا به حال در مبارزه با داعش بیشتر نیروی هوایی آمریکا درگیر بوده بدون اینکه نیروی زمینی مشخصی بخواد در اونجا هماهنگ عمل بکنه. اگر که بشار اسد وارد مذاکرات بشه و با حمایت روس‌ها نیروی زمینیش درگیر بشه و یا ایران به نوعی در اونجا دخالت داشته باشه، این میتونه یک تغییر در استراتژی برای مبارزه با داعش به حساب بیاد، هرچند که من فکر نمی‌کنم که خواسته آمریکا مبنی بر این که بشار اسد بایستی بالاخره در یک مرحله از قدرت کنار بره تغییری بکنه در دراز مدت.
به این ترتیب به نظرتون اقداماتی که الان داره انجام میشه برای رسیدن به این اهداف کافی خواهد بود و ایران در این میان چه نقشی خواهد داشت؟
هنوز خیلی زوده که ما بتونیم بگیم که این اقدامات کافی خواهد بود. اقدام روسیه خودش در داخل داره یک مقدار مخالفت هایی رو در دومای روسیه ایجاد میکنه، بعضی از نمایندگان مجلس که البته جزء اقلیت به حساب میان مخالف هستن با اون. کل پروسه نشان میده که یک بوته آزمایشی است برای نقش ایران در منطقه، که به خصوص وقتی که شما نگاه بکنید به اون طرح مذاکراتی ایران، حالا این طرح در واقع با مذاکره شروع میشه و جای این هست که نشون بده ایران تا چه حد حسنیت داره و آیا میتونه یک طرح فراگیری رو ارائه بده که سنی ها رو از شیعیان جدا نکنه و بتونه از طریق مذاکره سیاسی قضیه رو حل بکنه، و اگر از طریق مذاکره سیاسی حل نشد عملیات نظامی ایران نمیتونه مجزا صورت بگیره برای اینکه معارضه پیدا میکنه با عملیات نظامی روسیه یا آمریکا.
با توجه به تماسهایی که دو وزیر دفاع آمریکا و روسیه داشتن، امکان تغییر سناریوی حمایت نظامی از روسیه وجود داره و آیا هدف روسیه از نابودی گروه خلافت اسلامی چیزی بیش از نجات متحد خودش یعنی سوریه است؟
اجازه بدید من این قسمت آخر رو اول جواب بدم، به دلیل اینکه روسیه خودش از نقاط مختلف قسمت‌های مسلمان نشین روسیه چیزی بین 2500 تا 3000 نفر در داخل داعش نیرو داره، یعنی نیروهای داعش از داخل روسیه سربازگیری کردن و این یک خطر مهمی در حوزه ماورای قفقاز، چشنیا و اون مناطق و همینطور آسیای مرکزی و قفقاز برای روسیه به حساب میاد. بنابراین یک بخشی از انگیزه روسیه رو در این مورد باید امنیت داخلی روسیه شما حساب بکنید، ولی در این حال اینها میشه به نتایج کل خوشبین بود اگر که این تماسا منجر بشه به تدوین یک استراتژی نظامی جدید که در کنار به اصطلاح مذاکرات گروه‌های سیاسی به منظور سهیم شدن در قدرت سیاسی سوریه عمل بکنه. اگر اینکه نیروی هوایی آمریکا همچنان عملیات لوجستیکی هوایی رو بر عهده داشته باشه و درگیر نشه با سخوهای روسی در اونجا و یا به هر حال هر گونه عملیات هوایی باید هماهنگ بشه، علاوه بر نیروی هوایی سوریه که تحت آموزش روسا هست هم در مواقع مشخص بایستی وارد عملیات بشه. و البته اگر همه این اگرها جواب مثبت داشته باشه، میتونیم خوشبین باشیم که کار داعش خاتمه پیدا کنه.
ممنون از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل از کارولینای شمالی. مؤسسه تحقیقاتی فریزر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال 2013 میلادی، یعنی دو سال پیش، بین 157 اقتصاد دنیا رتبه 147 را از نظر میزان آزادی اقتصادی داشته، یعنی از آخر دهم بوده و از جمله 40 کشور دارای وضعیت قرمز بوده. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، منظور از آزادی اقتصادی در این رتبه بندی چیه؟
آزادی اقتصادی در این شاخص رتبه‌بندی بر اساس معیارهایی از قبیل اندازه دولت، ساختار حقوقی و قانونی، آزادی تجارت بین‌المللی اندازه‌گیری میشه. رتبه بالای شاخص بیان اینه که بخش خصوصی اون کشور معین امکان بیشتری برای فعالیت و گسترش داره. هرچند رتبه ایران بر اساس این شاخص در سال 2013 میلادی کمی از سال پیش از اون بهتر شده، اما در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی وضعیت مطلوب و رقابتی رو از نظر آزادی اقتصادی دارا نیست. نکته پنهانی هم نیست که بخش عمده اقتصاد ایران که رانتی است در اختیار دولت و شبه دولتی است و ناکارآمدی سازمان و مدیریت ایران و همچنین قوانین و مقررات و فضای کسب و کار ایران هم نامطلوبه و این البته مانعی برای رشد و سوداوری بنگاه‌های خصوصی.
این وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در رتبه بندی بین المللی آزادی اقتصادی چه اثری میتونه روی توان جذب سرمایه خارجی بذاره؟
نبود آزادی اقتصادی به معنی هزینه زیاد و ریسک بالاست برای سرمایه گذاری، اهم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، و از قضا یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی در ایران هم به همین دلیله. و البته سایر کشورها، اهم از دولت‌ها یا فرضاً شرکت‌ها و مؤسسات اونها، به دقت این شاخص رو در نظر دارن و بررسی می‌کنن. سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به ویژگی‌هایی که این رتبه‌بندی‌ها به هر حال برای یک اقتصاد ترسیم میکنه، درباره اون نظر میدن و تصمیم میگیرن که سرمایه گذاری در اون کشور بکنن یا نکنن. پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه‌بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجیه، چون با وجود موانع و دشواری هایی که برای سرمایه گذاری در ایران وجود داره، انگیزه بنگاه‌های بین‌المللی برای سرمایه گذاری در ایران چندان قوی نخواهد بود.
البته با وجود رتبه پایین آزادی اقتصادی، توی هفته‌های گذشته چندین هیئت بازرگانی به ایران اومدن و برخی از سرمایه‌گذاران هم برای فعالیت در بورس سهام تهران ابراز علاقه کردن. به نظرتون دلیل این اشتیاق بنگاه‌های خارجی نسبت به بازار ایران چیه؟
دولت‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی از چندین مسیر نظیر سفارتخونه‌هاشون، مؤسسات مدیریت ریسک جهانی و رسانه‌ها به شکل مستمر در جریان تحولات سیاسی و اقتصادی ایران هستند و البته آمد و رفت مقامات اقتصادی این کشورها برای تکمیل اون اطلاعات و یافته‌هاست، بخصوص از منظر نزدیک و همچنین عملی. اونها میخوان بازار ایران رو تست بکنن و این البته گامی است برای همکاری با ایران. اما این به این معنا نیست که اونها قطعا در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. هدف اصلی اونها اینه که اگر فضای سیاسی و اقتصادی ایران در آینده بهبود پیدا بکنه، اولویت رو در صف طولانی سرمایه گذاران در اختیار داشته باشند.
ممنون از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. نگاهی به روزنامه‌های امروز تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه اعتماد.
روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به عکس آقای یوفی آمانو و نوشته که مدیر کل آژانس بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات و مسائل میان جمهوری اسلامی و آژانس به تهران سفر می‌کنه. که یکی این روزنامه گزارشی درباره وقت‌کشی سعید مرتضوی دادستان تهران، پرونده‌های مختلف آقای مرتضوی رو روزنامه اعتماد بررسی کرده. روزنامه ایران عکسی که خودش رو اختصاص داده به سیل تابستانی در 11 استان که نوشته این روزنامه جان شماری از شهروندان رو گرفته، یه گزارش داره درباره مأموریت تیم 40 نفره دولت آقای روحانی در مناطق محروم، و یه گزارش دیگر هم این روزنامه داره درباره آغاز سال تحصیلی کودکان مبتلا به ایدز و سرطان. روزنامه جوان در تیتریه که خودش نوشته که آمریکا به طرح نظامی ایران و روسیه تمکین کرده، عکسی که این روزنامه مربوط است به چهره چهارراه‌های تهران در این روزها. و روزنامه شرق در تیتر یک خبر داده که سیل در تهران دست کم 4 کشته بر جای گذاشته، عکسی که این روزنامه هم مربوط است به حضور چهره‌های برجسته اصلاح طلب و اصولگرا در مسجد ولیعصر. و این روزنامه نوشته که جهان آرا فراتر از سیاست بوده، فراتر از جناح‌های سیاسی در ایران. روزنامه آرمان هم در یکی از عکس‌های اصلی خودش، عکسی از آقای هادی خامنه‌ای منتشر کرد، از قول ایشون نوشته که مجلسی تشکیل شود که کارشکنی نکنه. و تیتر یک این روزنامه به اظهارات معاون اول آقای روحانی درباره بابک زنجانی و گردنفروشی
اشاره کردی به حضور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران. ارزیابی روزنامه‌ها چیه در این باره؟
دو نگاه متفاوت دارن امروز روزنامه‌ها به حضور آقای آمانو در تهران و حضور احتمالی ایشون در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی. روزنامه اعتماد تأکید کرده که آقای آمانو برای حل و فصل اختلاف و حتی اعتماد بخشی به نمایندگان مخالف توافق جامعه هسته‌ای به تهران سفر میکنه. خانم سارا معصومی نویسنده این گزارش تأکید کرده که تابستان اتمی ایران و 5+1 رو به پایان، در آمریکا تقریبا مخالفان توافق کاری از پیش نبردن و حالا در ایران شماری از نمایندگان مجلس منتقد هستند که بعد از درخواست آقای علیرضا زارکانی نماینده اصولگرای مجلس برای رئیس کمیسیون برجام از وزارت خارجه برای حضور آقای آمانو در این کمیسیون، وزارت خارجه ایران هماهنگی‌های لازم را انجام داده و احتمالاً امروز آقای آمانو در این کمیسیون حاضر خواهد شد. اما روزنامه جامعه جمع که نزدیک است به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یادداشتی منتشر کرده از آقای حسین نقوی حسینی که سخنگوی کمیسیون ویژه برجام هست، ایشون در این یادداشت اشاره کرده به اختلافاتی که پیشتر میان ایران آژانس بوده و البته گفته که آقای آمانو باید تضمین بده که این توافق اختلالی در فعالیت‌های علمی و صلح‌آمیز ایران ایجاد نکند.
خب بریم سراغ سیل که خبرهای تلخی رو هم رقم زد. روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره میزان خسارت‌های سیل، ابعاد و شمار قربانیان این سیل چه تعدادی اعلام شده.
روزنامه جهان صنعت تیتر خاصی برای گزارش سیل روز گذشته انتخاب کرده، سیل ایران را غافلگیر کرد، و نوشته که تا ساعت 19 شب گذشته دست کم 12 نفر به طور رسمی تایید شده که بر اثر این سیل جان خودشون را از دست دادن، و این روزنامه نوشته که تعداد نامعلومی هم مفقود شدن. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت که در تیر ماه سال جاری هم که سیل در تهران آمده بود، گروه های تحقیق تشکیل شدن، اعتراضات و انتقادات رسانه‌ای هم بالا گرفت، اما نتایج و دلایل بررسی هایی که انجام شده که چرا سیل چنین قربانیانی داشته رو اعلام نکردن و این بار دیگر این فاجعه تکرار شد.
و خیلی کوتاه روزنامه شرق گزارشی داره درباره دیه های میلیاردی. نگاه این روزنامه به رواج دریافت چنین دیه هایی چطوره؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که با توجه به قوانینی که در ایران وجود داره، دیه‌هایی تعیین میشه به ویژه برای محکومان به اعدام، بعد این افراد وقتی رضایت داده میشه به اونها، به شرط این رضایت داده میشه این روزها به نوشته این روزنامه که میلیاردها و گاهی اوقات چند میلیارد تومان از خانواده محکوم به اعدام درخواست می‌کنن، مجبورن تمام زندگی خودشون رو از دست بدن. و این روزنامه تاکید کرده که این یک کار اقتصادی شده، یعنی دیه در ایران تبدیل شده به یک منبع درآمد.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده تا بخش دوم که با هم دیگه روزنامه‌های محلی رو برق می‌زنیم.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. از ضربه پای تاثیربردار مجارستانی تا ضربه پای کریستیانو رونالدو کمتر از یک ماه طول کشید. از احساس بیپناهی مطلق و سرگردانی در مجارستان تا آرامش در اسپانیا و البته ملاقات با کریستیانو رونالدو و دلجویی از او توسط بزرگان فوتبال جهان، صحبت از اسام عبدالحسین و پسرش زید، مشهورترین پناهجویان سوریه‌ای طی موج اخیر حضور پناهجویان در اروپا و اتفاقاتی که برای اونها افتاد و پایان بسیار شیرینی که برای این خانواده رقم خورد و همونطور که روزهای قبل هم اشاره کردم سایر اعضای خانواده اونها هم قرار است ترکیه بهشون ملحق بشن، شغلی هم در اختیار او قرار داده شده برای مربیگری در باشگاه خطافه. و اینکه پسرش زید که عاشق رونالدو بود با این چهره سرشناس فوتبال جهان از نزدیک دیدار کرد، دقایقی کنار هم بودند که تمام این اتفاقات از جمله زیبایی‌های ورزش و البته قدرت شگفت‌انگیز شبکه‌های مجازی و واکنشیه که مردم در نقاط مختلف جهان به حوادث و رویدادها نشون میدن و موج‌های خبری ایجاد می‌کنن. شاهین جعفری قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا مشغول دست فروشی در سن 19 سالگی، او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده که نه تنها حمایتی از اون نشد، بلکه حتی برای مصدومیتی که داشت فدراسیون دو و میدانی نامه‌ای به اون نداد تا بتونه از این طریق مصدومیت خودش رو با هزینه‌های کمتری از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی درمان کنه. او گفته که همچنان دوست داره به ورزش ادامه بده، اما چون مشغول دست فروشیه در بازار تهران نمیتونه تمرینات خودش رو به خوبی دنبال کنه. برکناری مربیان در فوتبال بعد از شکست ها امریز طبیعی، اما در فوتبال ایران این امکان هست که بعد از پیروزی هم یک مربی رو برکنار کنن. فرهاد کاظمی سرمربی تیم راهن بعد از برتری تیمش در جام حذفی از سمت خودش کنار گذاشته شد. این در حالیه که او بعد از پایان بازی هم در نشست خبری درباره بازی بعدی تیمش مشغول صحبت بود و مشخص نیست چرا همچین اتفاقی در باشگاه راه آهن رخ داده. احسان روزبهانی ستاره بوکس ایران که مسابقه ای رو با رقیب فرانسوی برای تصاحب کمربند قهرمانی جهان برگزار کرده بود، با انتشار شکایتنامه فدراسیون بوکس انتقاد کرده از اینکه پاداش موفقیت‌های او شکایت فدراسیون بوکس. متن شکایتنامه هم اینه که شما در واقع مطالب خلاف واقع علیه فدراسیون بوکس مطرح کردید و اگر ادامه پیدا بکنه قرار تعقیب صادر میشه. این در حالیه که روزبهانی میگه تنها صحبتی که من کردم دفاع از حقوق بچه‌های تیم ملی بوکس بود و بی‌تفاوتی فدراسیون بوکس در این زمینه. خبر آخر درباره رودررویی مسعود حجی‌زواره و مهدی خدابخشی، دو قهرمان تکواندو ایران در وزن 80 کیلو در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه که به طرز عجیب و نامشخصی با هم مسابقه ندادن، در مرحله نیمه نهایی قرار بود با هم روبرو بشن. خبرگزاری‌ها اعلام کردن که بنا به صلاح دید مربیان تیم ملی، اما دلیل این موضوع عنوان نشده که دو نفر وقتی در ایران مسابقه نمیدن در تورنمنت بین‌المللی هم با هم مسابقه نمیدن، پس چگونه قراره از بین این دو نفر که هر دو هم قهرمانان بلندآوازی هستند یکی برای المپیک انتخاب بشه؟ به هر حال خدابخشی بدون مسابقه با صلاح دید مربیان رفت فینال، اتفاقا حریف فینالیستش هم از ساحل آج مقابل او حاضر نشد و به مدال طلا دست پیدا کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود، همکار ما از دانمارک، و خبرهای ورزشی نیمه اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم تا اینجا از این برنامه لذت برده باشین. هنوز نیم ساعت دیگه براتون باز هم برنامه داریم، و اگر در مورد برنامه ما هر انتقاد یا نظری دارید میتونید به شماره 20420221122 زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420221122. اما در ایران ساعت 7:30 بامداد نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم با خلاصه آخرین خبرها از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در آغاز سفر 9 روزه‌اش به دو کشور کوبا و آمریکا ساعتی پیش وارد هاوانا شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد و به نوشته برخی از رسانه‌های ایران احتمالاً امروز بعد از ظهر در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی نیز حاضر خواهد شد. به گفته مقام‌های اتریش روز گذشته نزدیک به 10,000 پناهجو که در روزهای اخیر در مرزهای مختلف در جنوب شرقی اروپا آواره بودند وارد این کشور شدند. تنش لفظی بین کرواسی و مجارستان بر سر چگونگی رویارویی با موج پناهجویان بالا گرفته و دو کشور یکدیگر را به قانون شکنی و رفتار غیر انسانی متهم می کنند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از تحرکات نظامی اخیر مسکو در روسیه انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به 12 کشته رسیده است. حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع حوثی‌ها در یمن دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران و روسیه خواست تا بشار اسد را به پای میز مذاکره بیاورند. وزیر خارجه فرانسه و وزیر خارجه هلند و همچنین یک هیئت بازرگانی فرانسه امروز به تهران می‌روند. یک روز پس از حمله طالبان پاکستان به یک پایگاه هوایی در پیشاور، ارتش این کشور اعلام کرد در حملات هوایی خود علیه شبه نظامیان 16 تن از آنان را کشته است. مخالفان رهبر جدید طالبان افغانستان میگویند دیدار اخیر بین نمایندگان دو طرف بی‌نتیجه بوده و اختلافات همچنان باقی است. و سرانجامی که در پی درگذشت یکی از فرزندان امیر دبی در این امیرنشین 3 روز عزای عمومی اعلام شد. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر، چون توی بخش اول فرصت نشد پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، همین اول پیام‌های تلفنی شما رو حتما میشنویم. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم. در بخش فرهنگ و هنر علاوه بر یک نمایش جدیدی که به کارگردانی داریوش مهرجویی در تهران به صحنه رفته، یک تئاتر دیگه و نمایشگاه جدیدی از کامبیز درنبخش رو معرفی میکنیم و از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته که گذشت میشنویم. پیش از هر چیز پیام‌های تلفنی شما.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر فرزانه، خاطرتون هست مسئله مهم مطبوعات رو به دست خانه ملت نسپردین و خودتون تصمیم گرفتین در موردش؟ حالا چه اتفاقی افتاده که مسئله به این مهمی در مورد توافق هسته‌ای رو به خانه ملت واگذار میکنی؟ آیا غیر از اینه که توی آینده نمیخواین مشکلی با سپاه و بسیج داشته باشین؟ دست شما برای همه رو شده.
پدر مادر اومدی از بیکاری، کاریابه ما هر کدومش 10,000 تومان دادیم، ثبت نام کردیم، فرم پر کردیم، دریغ از کار، فقط پول میگیرن، ثبت نام میکنن. 2 سال بیکارم، پدر مادر اومدی، واقعی هم دیگه برای خوردن نمیدونم کجا بریم، نه غذا هست، نه آب هست، نه کار هست. کنید این مسئولین برسی، این رهبر بشنوی ببینی که آقا این مردم طبقه ضعیف چی بکنی. موقع رای گیری وقت ما را لازم دارن، رای تمام شد به اندازه یه حیوان ما را قبول ندارن.
توی نماجمه میگیم مرگ به آمریکا، آمریکا چیزی میترید شما فروخته؟ آقای رانی میگه من به آمریکا نمودم، به کشور واشنگتن. چرا؟ مواد مخدر ببرین توی ایران، بیبندباری ببرین توی ایران، فحشا بیناموسی ببرین توی ایران، کلاهبرداری قد ثروت مردم تو خیابون، حتی تو خونهشون خدا شاهده نمیتونن آروم بمونن، سرشون روی بالش. آدمایی میبینم که نون و کالی، حتی کامیون پیاز دارن میخورن، یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، یکی داره عشقشو میخونه یکی تبلیغ زندگیونه. چرا ما انسانی، ما حق زندگی داریم. من خودم میگم خوش بود حیوان بودم.
آقای رفسنجانی با زیرکی تمام از حالا زمان میخواهد مردم را پای صندوق‌های رأی ببرد. اما آقای رفسنجانی، مردم آگاه فهمیده دیگر طی 36 سال دیگه فریب چنین بازی‌هایی که شما میکنید نمیخورند. ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم. هر کس ما ملت ایران را دوست داشته باشه، ما هم دست او را می‌بوسیم. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرهای بخش فرهنگ و هنر امروز رو با یک نمایش آغاز میکنیم. نمایش غرب واقعی نوشته سام شپارت که به کارگردانی داریوش مهرجویی به صحنه رفته. درباره نمایش غرب واقعی و سام شپارت همکارم فرج سرکویی از آلمان بیشتر به ما میگه. آقای سرکویی،
غرب واقعی یا غرب حقیقی، ترو وست، که یکی از مشهورترین نمایشنامه‌های سام شپارت نویسنده بزرگ آمریکایی است که در 1943 به دنیا آمده و می‌دونید در 1979 برای نمایشنامه کودک مدفون جایزه پولیتزر رو برد که جایزه معتبری هستش و نویسنده هست، کارگردان هست و همچنین فیلمنامه‌نویس فیلم‌های بسیار مشهوری. حالا داستان نمایش غرب واقعی یا غرب حقیقی در واقع برمیگرده به پس زمینه آمریکا در دوران به اصطلاح ریگان، دورانی که نئولیبرال‌ها آمده بودن بر سر کار در ابتدای دهه 80 و کوشیدن که کمک‌های دولتی یا در واقع رایانه‌های دولتی رو قطع کنن، بخش خصوصی رو تقویت بکنن و سیاست‌های نئولیبرالی رو در آمریکا تحمیل بکنن و این منجر شد به اینکه به اصطلاح شکاف بین فقر و غنا افزایش پیدا بکنه، نارضایتی عمومی شدیدتر بشه و فشار شدیدی آمد به طبقات محروم آمریکا. نمایشنامه غرب واقعی در واقع داره میگه که چطور رویای آمریکایی که رویای زیبایی است به یک کابوس بدل میشه برای رویاهای فقیر و تهی دست. دو تا برادر هستند که در یک مثل خانواده در حال فروپاشی زندگی میکنند با یک پدر دامن خر و مادری که رفته و حالا اینا یک تهیه کننده هالیوود رو دعوت کردن. یکی از برادرها یک فیلمنامه داره میخواد به او بفروشه، برادر دیگه شو مزاحم میبینه میخواد اون رو از خانه بیرون بکنه، ولی این برادر هم یک فیلمنامه میخواد یا این میخواد تهیه کننده بفروشه. هر دو در آرزوی ثروتمند شدن هستن و رقابت این دو بافت نمایش رو شکل میده. آقای داریوش مهرجویی خب در گذشته یکی از کارگردانان بزرگ سینما ایران بودن، مثل با فیلم های مثل گاو، هالو و غیره، و البته بعدا خب فیلماشون تغییر کرد، یک حالت دیگه‌ای به خودش گرفته. در تئاتر ایشون یک بار نمایش درس اثر اوژن یونسکو رو به صحنه بردن که چندان موفق نبودن. حالا این نمایش غرب واقعی هم نوشتن تلفیقی از سینما و تئاتر، اما معلوم نیست که تا چه حد بتونن در عرصه تئاتر اون داریوش مهرجویی فیلم گاو باشن.
نمایش بعدی اسمش هست وقتی ما مردگان برمیخیزیم، از مشهورترین آثار هنریک ایبسن، نمایش نام نویس بزرگ نروژی. نمایشی با الهام از این اثر و با همین نام در تهران به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نخست به این نکته توجه بکنیم که الان چند وقتی است در تهران یک سنتی رایج شده، یک روالی رایج شده و اون این هستش که اسامی نمایشنامه‌های بسیار معروف و نویسنده‌های بزرگ و مشهور رو می‌گیرن، بعد یک نمایشنامه خودشون می‌نویسن بر اساس اون نمایش. خب معلوم نیستش که چرا دیگه چه لزومی داره که اسم اون نویسنده رو اعلام بکنن یا اسم اون نمایش رو، یکی اسم دیگه چرا انتخاب نمی‌کنن. بیشتر بهره‌گیری از شهرت اون نویسندگان بزرگ است برای اینکه کار خودشون به ارائه بدن. این کار چندان درست نیست. به هر حال این نمایش رو سمیرا اتفاق نوشته، شهاب آقایی کارگردانی میکنه، در تالار حافظ به صحنه رفته. خود نمایش وقتی با مردگان برمیخیزیم یکی از آخرین کارهای هنریک ایبسن هستش و با کارهای دیگرش هم کاملا متفاوت هست و یک کار بسیار بسیار با ارزش و زیبایی او هستش. داستان یک مجسمه‌ساز مشهوری است که همراه با زنش سالها در خارج از زادگاهی زندگی کرده، حالا به زادگاه خودش برمیگرده، در یک هتلی زندگی میکنه، با یک شکارچی خرس آشنا میشن. زن دلشیفته شکارچی خرس میشه، با او به کوه میره. مرد یک زن مرموز و سفید پوش رو میبینه که در واقع او نخستین عشق او بوده و کسی بوده که الهام بخش اون شاهکار مجسمه معروف او بوده به نام روز رستاخیز که شاهکارش بوده. به هر حال مرد میپذیره که با اون زن به کوه بره و در موقعی که او داره به کوه میره یا در واقع به سوی مرگ میره، همسر او و اون شکارچی خرس از کوه پایین میان به سوی زندگی میرن و این تقابل زندگی مرگ رو ایبسن به خوبی در این نمایش نشون میده، به اضافه پیچش های لایه های متنوع شخصیت ها. حالا در اجرایی که شده سعی شده که یک برداشت نو در یک اجرای نو از این نمایش ارائه بشه.
به نمایشگاه هم سر بزنیم، لطفاً لبخند بزنید. عنوان آخرین نمایشگاه کامبیز درام بخش کارتونیست مشهور ایرانی، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
نیازی به معرفی ندارن، آقای درام بخشی که به بهترین کارتونیست های کاریکاتوریست های ما هستند که در جوایز بسیاری هم گرفتن، آثارشون هم در موزه های بسیار مهم هست، کتاب های متعددی هم منتشر کردن، نمایشگاه های زیادی هم برگزار کردن. حالا لطفا لبخند بزنین در گالری راه ابریشم برگزار شده که در واقع سه نوع کار ارائه شده، عکس هایی که ایشون عکس هایی که او گرفته است از موضوعات مختلف و طراحی های او، طرحهای او یا کاریکاتور های او یا کارتون های او در واقع که موضوعش عکاسی هستش و چند هم بسیار آثار آرت ورک، در مجموع 30 کاریکاتور، 34 عکس و تعدادی آرت ورک ارائه شده و نمایشگاه تا 12 مهر ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
در بخش دوم روزنامه با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم تا از 4 گوشه ایران خبر بگیریم در نگاهی به روزنامه‌های محلی. شهرام، روزنامه 19 دی از آتش‌سوزی گسترده در تالاب هورالعظیم در خوزستان خبر داده. ابعاد این آتش‌سوزی چطور بوده؟
اونطوری که روزنامه 19 دی به نقل از آقای موسی مدحتی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویدا هست، این آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم رخ داده. 2000 هکتار از هورالعظیم در آتش سوخته و به گفته این مقام محلی دود ناشی از این آتش‌سوزی شهر هویدا رو در بر گرفته، زندگی رو برای مردم دچار مشکل کرده. اشاره کرده ایشون که در بخش ایرانی هم 70% هورالعظیم خشک شده، آتش‌سوزی‌های مکرری هم در تابستان سال جاری وجود داشته و این منطقه یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد هاست که در سال گذشته استان خوزستان رو با بحران جدی مواجه کرده.
روزنامه نگارستان سیرجان از نگهداری یک بیمار با زنجیر خبر داده. ماجرای این بیمار چیه؟
روزنامه نگارستان از این اقدام، یعنی نگهداری یک بیمار با غل و زنجیر، به عنوان اقدام عجیب یک خانواده یاد کرده. نوشته که چندی پیش شنیده های خبرنگاران این روزنامه حاکی از این بود که در یکی از روستاهای اطراف سیرجان یک بیمار رو در بیابان به غل و زنجیر بستن. رفتن تحقیق کردن و به این نتیجه رسیدن. نوشته روزنامه نگارستان که این شخص ایرانی نیست، از اتباع خارجی هست و خانواده او به دلیل بیماری سر بر اساس اعتقادات خرافی که دارن گفتن که ایشون جن زده شده و این پیرمرد رو با زنجیر بستن و در محوطه خارج از منزل مسکونی و حتی منطقه مسکونی نگهداری میکنن که مقام های مسئول هم به نوشته این روزنامه خیلی واکنشی نشون ندادن و تاکنون دخالت مستقیم در این حوزه و برای رفع مشکل این انسان از خودشون نشون ندادن.
خب، روزنامه نصف جهان از ابعاد جدید اختلاف‌های محلی بر سر بحران آب گزارش داده. این اختلاف‌ها چی هستند؟
روزنامه نصف جهان نوشته که رئیس خانه کشاورز استان چهارمحال و بختیاری در اظهاراتی علیه اصفهانی ها به نوشته این روزنامه تاکید کرده بود که انتقال آب از سرشاخه های رودخانه‌ای که از چهارمحال و بختیاری سرچشمه میگیره منجر شده که به اصفهان منجر شده به این کشاورزی در این منطقه از بین بره و فقر در این منطقه گسترش پیدا بکنه. این روزنامه دو روز پیش، چند روز پیش هم به این سخنان واکنش نشون داده بود. حالا این روزنامه اشاره کرده که چهارمحال و بختیاری هست که آب زاینده رود و از سرشاخه‌هاش برمی‌داره، سمت کشاورزی می‌کنه و این ضربه بزرگی به اصفهان و شهروندان اصفهانی وارد کرده. در مجموع بحران آب که در یکی دو سال گذشته در ایران تشدید شده، در حال حاضر در حال تبدیل شدن به اختلافات منطقه‌ای هست، تا جایی که روزنامه نصف جهان چند روز پیش در تیتر یک خودش از این اختلافات یاد کرده بود و امروز هم چنین گزارشی منتشر کرد.
روزنامه سیستان و بلوچستان از تفاوت چشمگیر برخی از شاخص‌های این استان با سایر استان‌ها گزارش داده. آمارها در این باره چی میگن؟
روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که شکاف عمیقی میان سیستان و بلوچستان با استانداردهای موجود در ایران، چه میان تهران و سیستان و بلوچستان و چه شهرهای دیگر وجود داره. اشاره کرده که یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که بر اساس بررسی‌ها و آمارهایی که ایشون در اختیار داره، نرخ بالای بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بالاترین رقم در کشور هست. به گفته ایشون 51% از جمعیت استان سیستان و بلوچستان روستایی هستند و کل درآمد استان سیستان و بلوچستان به گفته این نماینده مجلس 230 میلیارد تومان هست که 1% تولید ناخالص ملی ایران میشه.
روزنامه گیلان امروز اظهارات مقام‌های محلی رو درباره کمبود بودجه در این استان مورد توجه قرار داده. سرانه بودجه این استان چه میزانی اعلام شده؟
گیلان امروز در تیتر یکی خودش این گزارش رو منتشر کرده، نوشته که هر ایرانی 100 تومان و هر گیلانی 70 تومان. البته اشاره این روزنامه به سهم کوچک گیلان در بهره‌وری شهروندان از سطح ملی هست. نتایج تحقیقی رو منتشر کردیم متعلق است به آقای حجت الله میرزایی که پژوهشگر اقتصاد منطقه شمال ایران هست. علاوه بر این مقام‌های محلی پیشتر هم تاکید کرده بودن که چون گیلان یک استان پذیرای گردشگران هست، سرانه گیلان باید از سوی دولت آقای روحانی افزایش پیدا بکنه، چرا که در سالانه تعداد میلیون ها شهروند دیگر هم به استان گیلان میان ولی دولت تاکنون سرانه استان گیلان رو افزایش نداد.
و روزنامه خراسان شمالی که از بی‌توجهی به تصادفات رانندگی در برخی جاده‌های استان خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
یکی از جاده‌هایی که روزنامه خراسان شمالی به اون اشاره کرده، جاده بجنورد به جنگل گلستان هست که نوشته روزنامه به رغم گزارش‌های رسانه‌ای مختلفی که درباره تصادفات رانندگی و تلفات بسیار زیاد در این جاده منتشر میشه، مسئولان همچنان بی‌توجه هستند به وضعیت این جاده و دیگر جاده‌های استان خراسان شمالی. در تازه‌ترین مورد هم نوشته این روزنامه روز پنجشنبه تصادف خیلی وحشتناکی در این منطقه رخ داده که دست کم 4 نفر از سرنشینان دو خودرو که رو در رو با هم تصادف کردن جان خودشون رو از دست دادن.
ممنونم از تو شهرام رفیزاد.
متشکرم.
و از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان بشنویم در هفته‌ای که گذشت از بردی و افشین.
شنبه است آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین های اونچه که در موسیقی جهان در 7 روز گذشته رخ داده، البته با این یادآوری که در این برنامه بیشتر نگاه هم معطوف بر عرصه های موسیقی فراگیر و رایج. دو مجری تلویزیونی اهل روسیه در یک شوخی از پیش طراحی شده، التون جان، هنرمند برجسته و سرشناس بریتانیایی رو بدجوری دست انداختند. یکی از این دو نقش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه رو بازی می‌کرد و دیگری نقش مترجم زبان روسی به انگلیسی رو، و این دو با التون جان تماس تلفنی رو برقرار کردند و آقای جان به تصور اینکه با ولادیمیر پوتین و مترجمش صحبت میکنه تلاش کرد در این مکالمه تلفنی بر سر حقوق افرادی صحبت کنه که دیگر جنسگرا نیستند. التون جان که فریب خورده بود، درست پس از پایان تماس سه‌شنبه پیش در صفحه شخصیش در اینستاگرام عکسی از ولادیمیر پوتین رو منتشر کرد و از رئیس جمهوری روسیه تشکر کرد. قبل از اینکه این تماس تلفنی دروغین با التون جان برقرار شه، این هنرمند در مصاحبه‌ای با بی بی سی تمایل خودش رو برای صحبت با ولادیمیر پوتین علنی کرده بود و گفته بود مصمم بر سر مسائل حقوق افراد همجنسگرای مرد و زن، دو جنسگرا و دیگر جنسگونه با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کنه. آقای جان یک فعال حقوق افراد غیر دگرجنسگرا است و پیشتر مخالفت خودش رو با سیاست‌های دولت ولادیمیر پوتین بر سر اعمال محدودیت‌ها بر این افراد علنی کرده بود. سال 2013 میلادی، دو سال پیش، دومای روسیه قانونی جنجالی را تصویب کرد که برای اجرای شدنش به امضای ولادیمیر پوتین هم رسید. قانونی که به موجب اون فرهنگ افراد غیر دگر جنسگرا نباید تبلیغ شه. قانونی که الان به عنوان تبلیغات علیه افراد غیر دگر جنسگرا شناخته میشه. قانونگذاران در مجلس دوما دلیل وضع این قانون رو حفظ کودکان خوندند، اون هم از مواجهه با اطلاعاتی که به عقیده اونها ارزش‌های سنتی خانواده را نفی می‌کنه. به هر حال التون جان به تازگی پس از اینکه متوجه شد فریب یک شوخی رو خورده، گفت بر سر حرفاش ایستاده و دوست داره که همچنان بر سر مسائل حقوق افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و دیگر جنسگونه با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کنه. تا فراموش نکردم این توضیح رو بدم، این آهنگ که تا اینجا لابلای حرفا میشنیدیم آهنگیست به اسم Don't Go Breaking My Heart یا نرو که قلبم رو میشکنی. آهنگیست با اجرای دو نفره التون جان و کیکی دی، یکی از ماندگارهای موسیقی پاپ دهه 70 میلادی است. اثری که تابستون 39 سال پیش منتشر شده در سال 1976، اما 5 سال بعد از انتشارش التون جان به همراه برنی تاپی دیگر سازنده این اثر تونست جایزه آیور نوولدو، اون هم در بخش بهترین آهنگ از نظر موسیقی و ترانه رو به دست بیاره. در کل یکی از موفق ترین آهنگ های التون جان محسوب میشه. در ایالات متحده و بریتانیا این اثر فروشی بیش از 1 میلیون نسخه داشته و در کانادا فروشی بیش از 150 هزار نسخه.
و در بسیاری از کشورهای دیگه دنیا هم، چون استرالیا، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و زیمبابوه، این آهنگ تونسته در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته بیست. در روزهای گذشته هنرمندان بسیاری به ماجرای احمد محمد واکنش نشون دادند. احمد محمد دانش آموز 14 ساله اهل ایالت تگزاس که پس از ساخت یک ساعت و آوردنش به مدرسه‌اش دستگیر شد. دستگیری او صرفاً به این دلیل بود که این نوجوان مبتکر در خانواده‌ای مسلمان زاده شده. این اتفاق باعث خشم و نفرت بسیاری از اهالی موسیقی شد. کسانی چون نیو، رپر معروف، و فرال ویلیامز، آهنگساز سرشناس، از جمله کسانی بودند که به این اتفاق واکنش نشون دادند. اما در این بین حمایت جنل مانه، هنرمند جوان و بسیار مستعد، از احمد محمد توجه من رو به خودش جلب کرد. این خواننده و آهنگساز 29 ساله این دانش آموز رو یک ذهن درخشان خوند و خطاب به او نوشت: قدردان اون چیزهایی باش که تو رو متمایز میکنه از دیگران، هرچند برخی رو هم ناراحت بکنه. جنل مونی هنرمندی است آمریکایی، خودش از ایالت کانزاس میاد و پیشتر هم حمایت‌های خودش رو از جنبش اجتماعی اعتراض علیه خشونت پلیس در قبال سیاهان آمریکایی علنی کرده بود. جنبش موسوم به Black Lives Matter یا جان سیاهان هم مهم است. برای آشنا شدن با هنر جنل مونی به یکی از آهنگ‌های او گوش می‌دیم، آهنگی به اسم Dance Apocalyptic.
Yeah.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.